کاریست که رادیو فردا انجام میده. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
منتقدان میگویند نهاد خانواده در اسلام نهادی است نابرابر و مردسالار، نهادی که بسیاری از حقوق انسانی را یک طرفه به مرد واگذار کرده. آنها به متن مقدس مسلمانان اشاره میکنند و میگویند حتی در قرآن زن برای تسکین خاطر مرد است که آفریده شده. مدافعان رویکرد اسلام به خانواده اما احکام اسلام درباره خانواده را متعلق به زمانه خود می دانند و می گویند اتفاقاً زن در خانواده اسلامی حمایت می شود. آنها می گویند برخی قوانین نابرابر را هم با اجتهاد می توان تغییر داد. من فهیمه خضری‌دری در این قسمت از تابو، میزبان رسول نفیسی، جامعه شناسی که تحولات ادیان را در بسیاری از مقالات خود دنبال کرده و سجاد نیکاین دین پژوه هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. بحث تابو این هفته رو با آقای نیکاین آغاز میکنیم و با این پرسش که آقای نیکاین، اساساً نهاد خانواده به عنوان یکی از قدیمی ترین و کاربردترین نهادهای اجتماعی که بشر اون رو ساخته در اسلام چگونه دیده شده؟ انتقادهایی وجود داره که نهاد خانواده تعریف شده در اسلام رو نهادی صرفاً مرد سالارانه میدونن. میخوام که از اینجا بحث رو آغاز بکنیم.
بله، نهاد خانواده در اسلام و البته به طور کلی در ادیان ابراهیمی یک نهادی است که اهمیت ویژه‌ای برای او قائل شده، صرف نظر از این داوری که آیا مرد سالار هست یا نیست یا توصیفات دیگری که براش ارائه شده، اما به هر حال اهمیت ویژه‌ای برای خانواده و نهاد خانواده اسلام قائل شده. اما اینکه این نهاد به طور کلی یک نهاد مرد سالار هست، ممکن هست ارزیابی امروز ما که بعد از 1400 سال داریم نگاه می‌کنیم مرد سالارانه تلقی بشه، اما اگر برگردیم به اون زمان قطعاً با فرهنگ و نرم جامعه‌ای که اسلام در اومده و اسلام هم مولود اون جامعه و فرزند اون جامعه هست، مرد سالاری بخشی از اون فرهنگ اجتماعی بوده و اسلام هم طبیعتاً نمیتونست مستثنا از این قاعده بشه. اما امروز اگر شما میبینید که نرم های اجتماعی تغییر کرده و البته برمیگرده به نگاه خاص بنده به این مسئله که اخلاق رو نسبی میدونم و در بستر زمان باید تعریفش کنیم هم در بستر مکان، اگر با این نگاه کنید اون در اون زمان مرد سالاری بخشی از اون فرهنگ بوده اما ابدیتی برای او قائل نشده و تقدسی اون مرد سالاری نداره.
آقای نفیسی، خب صحبت آقای نیکاین رو شنیدید، اینجا این پرسش به وجود میاد که خب فرد مسلمان امروز با آنچه که روبروست متن قرآن، احادیث هست و سنت پیامبر مسلمانان هست، خب روایات هست، اینها همه تغییری که نکرده، امروز فرد مسلمان با این منظومه احکام و ارزش ها و تعیین تکلیف روبروست، فرد مسلمان امروز چطور باید رفتار بکنه وقتی که در دینش به هر حال همونطور که آقای نیکاین هم تایید کردند با یک نهاد مرد سالار میشه گفت که روبرو هستیم؟
جالب این است یا غم انگیز این است که وضعیت زنان در خانواده نه تنها در سنت اسلامی بلکه در اغلب سنن، در هندی ها مثلا نگاه بکنید وضع اسفناکی است. اصولا تمام سنن کهن زن رو چون نبوده در جنگ و در کار سیاسی که دو جای یا دو مکان مختلفی بوده برای احراز قدرت، زن رو تبدیل کردن به یک شخصیت ثانوی. در این واقعه تاریخی جوامع مسلم اتفاقا به جای این که به وضعیت زنان و قدرت اونها و شخصیت اونها بیشتر برسن، حتی از صدر اسلام هم کمتر این رابطه قدرت محفوظه و به نظر من موضوع بسیار مهم این است که این مکانیزم رو باید نگاه کرد که چطور است که مثلا در دوره حضرت رسول زنان قدرت داشتن، با مردان یک جا بودن، یک جا نماز میخوندن، معاشرت میکردن. چطور شد که در طول تاریخ ما در همون منطقه یعنی در عربستان زنانی داریم الان که تا همین 6-7 ماه پیش حتی حق برد به مدارس نداشتن بچه هاشون رو. برای این که این موضوع رو توضیح بدیم بایستی به یک اصل دیگه نگاه کنیم، به اون تقدس متن. تقدس متن یعنی قرآن مجید، فرمایشات حضرت محمد امامان. برای ما اینها ابدیت داره و این متن بایستی بدون کم و کاست اجرا بشه قوانینش. اینها باعث میشه که برای ابد این عدم توازن قدرت بین زن و مرد در متن که مثل در سنگ نوشته شده محفوظ بمونه.
آقای نیکاین شما زرم میخواین توضیح بدین؟
بله، ببینید دو مطلب رو عرض کنم. مطلب اول این که اتفاقا نکته ای که جناب دکتر فرمودن درباره این که وضعیت زنان در دوران خود رسول حضرت رسول چطور بود، معید همین مطلب بود که در ذات این دین نه خوار شمردنی مطرح است، نه زن ستیزی مطرح است. به هر حال مسلمانان سنت پیامبرشون جزئی از این قوانین دیگه. شما نمیتونید بگید که خب که اینجایی که قرآن من برداشت زن ستیزی کردم این اسلامه، اونجایی که پیامبر به زنش قدرت میده یا به زنان قدرت میده در حکومتش معاشرت به تعبیر جناب دکتر نفیسی بوده، اینجا زن ستیزی نیست. اما نکته دیگه که میفرمایید درباره این که حالا آیاتی موجود مردان قوام هستن، قوام بودن مسئولیت حق نیست، یعنی کسی به لحاظ سرپرستی زن رو داشتن. اون هم در عرض میکنم آیاتی هستن که در 1400 سال قبل تقنین میکردن. این مسائل اخلاقی بسیار نسبی هستن، شما نمیتونید فارغ از زمان و مکان با معیار امروز تاریخ امروز شما به داوری بنشینید درباره احکامی که 1400 سال قبل آمده و برای عادلانه تر کردن روابط اون زمان آمده و قطعا عادلانه کرده. ضمن اینکه مسئله مغالطه دوم، مغالطه مسئله این ابدیت هست. پس باب اجتهاد برای چیه؟ بنده به شما عرض میکنم نه امروز بعد از 1400 سال، بلافاصله بعد از پیامبر، 25 سال بعد از پیامبر گشوده بودن باب اجتهاد و تفسیرها از دین به اینجا رسوند کار رو. پیامبر اسلام بر 9 چیز زکات میبنده، علی علیه السلام وقتی به حکومت میرسه بر عزم هم زکات میبنده. پس ابدیتی نه در سیره پیامبر و سنت پیامبر و نه در احکام قرآن ابدیتی هست. به تدریج عرف عربی، عرف قبیله‌گرایی، عرف مردسالار مسلط شد بر اسلام و فقهای مردسالار و عدم ورود زنان به حوزه‌های مثل فقه که ذاتی اسلام نبود و اسلام منعی برای اون نداره که یک زن فقیه بشه، یک زن مجتهد بشه، این عوامل دست به دست هم داد تا به تدریج ما با یک فقه مردسالاری مواجه شدیم که الان شما میبینید.
آیا این حرف شما به این معنی است که متن قرآن رو میشه تغییر داد؟ من نمیخوام وارد بحث تقدس قرآن بشیم چون راجع به این موضوع برنامه داشتیم. متن قرآن رو که نمیشه تغییر داد. پرسش های من ناظر هست بر متن قرآنی که متن مقدس مسلمانانه. میفرمایید سیره پیامبر، در سیره پیامبر اسلام هم شما شاهد این هستید که ایشون با دختر خردسال ازدواج میکنه، ایشون چند همسری داره، ایشون کنیز داره و اینها مسائلی است که امروز برای فرد مسلمان پرسشه. به این پرسش ها باید بشه پاسخ داد، نباید گفت که صرفا خب مال 1400 سال پیش بوده و الان دیگه نیست، در نتیجه خب این پرسش ها وارد نیست.
یکی از منابع اجتهاد قرآنه و یکی دیگر از منابع اجتهاد سنت پیامبره. شما میخواهید داوری اخلاقی بکنید درباره آنچه اسلام گفت 1400 سال یا آنچه پیامبر کرد 1400 سال قبل، که حالا یکی ازدواج با دختر خردسال به تعبیر شما اصل اون ازدواج ثابت نیست، چیزی که نرم 1400 سال قبل بود. آیا ما می توانیم حکم به غیر اخلاقی بودن عمل صادر کنندگان و تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بدیم چون اونها حکم به حق رأی داشتن زنان ندادن؟ در همین آمریکایی که ما زندگی می کنیم زنان بعد از یک جنبش یا یک کارزار طولانی به داشتن حق رأی رسیدن. آیا ما بگیم پس پدران بنیانگذار زن ستیز بودن؟ نه، نرم اخلاقی اون زمان بوده.
بدین ما برگردیم با آقای نفیسی. آقای نفیسی، بعضی از منتقدان نهاد خانواده در اسلام اساسا میگن این نهاد بر اساس عشق و تفاهم و همراهی یک زوج در اسلام تعریف نشده، یک نهاد صرفا اقتصادی است، در بخش معاملات هم طبقه بندی میشه. این رو چطور میشه توضیح داد؟
اول اینکه اجتهاد در نص ممکن نیست. در بعض چیزهای فرعی میشه اجتهاد کرد و اصلا اگر اینقدر میتونست تغییر بده خب شاید وضع مملکت اسلامی وضع زنان غیره بهتر بود. دوم اینکه شما اگر نسبیت وارد دین بکنید که دین دیگه چیزی نمیمونه. سوم در جواب شما، ما میبینیم که یک مقدار عرف و یک مقداری سنت و یک مقداری هم خود نص باعث شده که رابطه زن و مرد مخدوش بشه در جامعه جدید با این قدرتی که برای مرد فرض شده در ازدواج و در قرآن و در همه جا هم این مطرح هست. جناب هم فرمودن که مردها مسئول زنان هستن، مثل این که زنان مثلا صغیرن یا مهجورن و اینها آقایون باید از اینا نگهداری بکنن. اگر که ما یک ازدواجی رو در نظر داریم که این ازدواج در قرن 21 داره اتفاق میاد و این ارتباط عاطفی، احترام متقابل، عشق، مثلا ما میبینیم که 94% آمریکایی‌ها به خاطر عشق با هم ازدواج میکنن، در صورتی که مثلا هند 51%، در کشورهای مسلمان حتی از این هم کمتره. رابطه ای که جامعه مدرن میطلبه از زن و مرد این است که اینها با هم کار بکنن، هیچ کس مسئول کسی دیگه ای نیست، اینها با هم زحمت بکشن، بچه ها رو با هم بزرگ بکنن و با اساس تفاهم با هم زندگی بکنن. نهاد خانواده که این مسئول اون باشه که آنیکاین فرمودن اصلا مطرح نیست. نهاد بایست به اساس تعادل قدرت بین زن و مرد، تفاهم و عشق باشه. و حالا البته میشه ایرادم گرفت که بله 50% ازدواجای آمریکایی هم به طلاق ختم میشه به خاطر اینکه توقع زیادی دارن از عشق و تفاهم، این هم هست، ولی واقعیت این است که در 8 مورد زنان کمترن از مردان در رابطه ازدواج در ایران. در 8 مورد قدرت مردان بیشتره و برای این که این قدرت تعادل پیدا کنه باید مهریه باشه. این خودش یک عامل بزرگ اختلاف و به هم خوردن روابط انسانی میشه، باکرگی وارد مسئله میشه. واقعیت امروز اینه، واقعیت 1400 سال پیش حالا هر جور بوده.
اولا ببینید نگاه اسلام و تحلیل اسلام تحلیل مسئولیت و فرد رو صاحب مسئولیت شناختنه در مقابل گفتمان دیگری که حالا گفتمان مدرن یا هر چی اسمش باشه بر اساس لذته، نه بر اساس عشق، نه بر اساس مسائل دیگه است. همین آمریکایی که 90% بر اساس عشق ازدواج میکنن، در اون از هر 10 مرد آمریکایی 6 مرد هم فول اراوند میکنن، یعنی در حالی که متأهل هستند دوست دختر هم دارن.
همون صیغه که ما هم در اسلام داریم البته دیگه.
بسیار خوب، در اسلام هم داریم. پس مشکل جای دیگه است، مشکل در اسلامی نیست که داره به شما اینو میگه. بنابراین من بحثم صحبتم اینه که آرمان ساختن، خیال پردازی کردن از تمدن امروز مشکلی دردی رو از دردهای ما که با اسلام داریم درمان نمیکنه. در نهایت مرد وقتی در وارد یک قرارداد حقوقی نشود خودش رو مسئول نمیدونه. هر زمانی لذت اقتضا کرد، همینجا نکته بحث اینجاست، فرد مسئول میخواییم بسازیم در نهاد خانواده یا فرد که بر اساس لذت رفتار میکنه، حق به او داده شده که منتها لذتی رو که میتوان یا به تعبیر منظوم اخلاقی یوتیلیتاریانا بیشترین منفعت شخصی رو ببره. مسئولیت هم ضرورتا ما وقتی وقتی مسئولیت یک شرکت به من داده میشه معنیش نیست که بقیه کارمندا آدمای صغیر و مهجوری هستن. تأمین یک خانم فقط مسئله تأمین عاطفی که نیست، تأمین عاطفی یک بخش، تأمین اقتصادی زمان ارائه ضمانت اقتصادی یک بخش. شما به اندازه‌ای که به یک طرف از یک طرف مسئولیت میخواید و اون رو مسئول میکنید و اون حقوق هم میدید. شما در این آمریکا مردان کجا در برابر جزئیاتی که اسلام از مردان خواسته که مسئول باشن در برابر خانماشون مسئولیت میخوان، بعد کجا در اسلام فقط رابطه قدرته؟ خب در همین قرآن، اگه بلاس قرآن خونده بشه و بگیم نص مقدسه، متن مقدسه، بسیار خوب، بریم سراغ قرآن. سوره مبارکه روم آیه 21 خداوند چی میگه؟ از نشانه های قدرت او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میان شما محبت و مودت و شفقت قرار داد. خب کجا رابطه فقط صرفا قدرت بوده؟
اون چیزی که در این آیه اشاره شده، اولا قرآن به خاطر اینکه زبان عربی ضمیر مؤنث و مذکر داره تماما خطاب به ضمیر مذکر، یعنی خطاب مردانه. اتفاقا این هیچ دلیل بر تساوی قدرت دو طرف نیست، بلکه دقیقا معید این است که چه نظری این ادیان ابراهیمی در مورد زن و قدرت اون داره. ما تا زمانی که سعی کنیم، یعنی به عنوان مسلمین اینها رو توجیه بکنیم مثل آقای نیکایین، رفورم ایجاد نمیشه. ما باید این موضوعات رو قبول کنیم. این مشکل وجود داره، مشکل همونه که از عهد عتیق شروع شده و در واقع زن فریبنده مرد بوده، باعث شده که از بهش اخراج بشه. بنابراین باید این رو قبول کنیم و وقتی که این رو قبول کردیم باید در فکر رفورمون باشیم. همینجور که مثلا فرض کنید که نصر ابوزید یا فاطمه مرنیسی یا عبدالکریم سروش، اینها یک قرائت‌های جدید ارائه میکنن که اینا بسیار بسیار ارزشمنده، ولی باید در نظر داشت که این قرائت‌ها رو وقتی ارائه میکنن که اقرار میکنن که در نص اشتباه وجود داره، مشکل وجود داره. یک اشتباه بسیار بزرگی که در نظر دوست ما وجود داره این است که میگه لذت. لذت یعنی چی؟ شما عشق رو با لذت یکی میکنید، شما تفاهم رو با لذت یکی میکنید. تازه همون کسانی که در جوامع اروپایی شما اشاره کرد که وقتی که لذتش تموشه بل میکنه میره، درست برعکس. اتفاقا این زن و مردهایی که با هم زندگی میکنن دوام رابطهشون بسیار بیشتر از خانواده سنتیه. این که حالا یک نفر رابطه عشقی داره با یه زن دیگه یا غیره، این رو باید آمارش نگاه کنین، در کشور مسلمان چند برابر اینجاست.
آقای نیکاین، برمیگردم به شما با این پرسش که اگر امروز یک زن بخواد با یک مرد مسلمان ازدواج بکنه، میپذیره تلویحا که او چند همسری میتونه داشته باشه، میپذیره که او قوامه، میپذیره که مهریه، نفقه، همه اینها یعنی به صورت گفته یا ناگفته به خاطر قوانین منبعث از شرع وجود داره. و حتی اگر که مردان مسلمان بسیاری باشن که نخوان از این حقوق استفاده بکنن یا اون رو قبول نداشته باشن، پرسش اینجاست که اساسا چرا بچه این قوانینی وجود داشته باشه و چطور میتونه یک فرد مسلمان که به هر حال باور داره به یک دین که داره از اون پیروی میکنه، از این از وجود چنین مجموعه قوانینی که تبعیض‌آمیز هست دفاع بکنه؟
اول پاسخ جناب دکتر نفیسی رو عرض کنم. اولا اینکه ما همه چیز رو با هم مخلوط بشه، این مقتضای یک بحث عالمانه نیست. صحبت این بود که رابطه زناشویی در اسلام مبتنی بر قدرت آیه‌ای هم که بنده آوردم مستندش این بود، بحث برابری نبود. بحث این بود که رابطه قدرت بر اساس قدرت نیست، بلکه عشق در اینجا نقش مؤثر داره. آیه 21 سوره روم که قرائت کرد، البته شما رندانه، هم شما جناب خانم حیدری هم جناب دکتر بردنش سراغ قضیه برابری. بحث من اثبات برابری نبود. نکته دوم، اسلامی که اومده است 1400 سال قبل این حرف رو زده، حرف غیر اخلاقی در 1400 سال قبل نبوده. تفسیر شما از روابط مدرن رابطه مبتنی بر عشق، اما آنچه در آوتپوتش و با فکت موجود شما مطالعه میکنید، ببینید که نه، بر اساس لذت، یعنی دو نفر در کنار هم زندگی میکنن، بله الان هم تفاهم دارن، اما اگر موقعیت بهتری پیش آمد به این رابطه خیلی راحت فسخ میشه. فکر اینکه آقای جناب دکتر نفیسی اشاره میکنن، ارجاع میدن به عهد عتیق. مشکل در عهد عتیق هست؟ به بنده ارتباطی نداره. مشکل در این است که در عهد عتیق گفته که زن فریب داده مرد رو، در قرآن حداقل اینطور نیست. اما مثلا به سمون که شما فرمودید، در همین جامعه که ما الان به باهاش سر و کار داریم، در همین آمریکای ما ازدواج هست، پیوند ازدواج هست، اسلام هم هیچ دخالتی نه در تشریع داره نه در تطبیق قوانین داره. از هر 10 تا مرد آمریکایی 6 تا فولارم میکنن. خب این یک واقعیت. حالا شما اسمش چند همسری رو ممنوعش کنید به لحاظ قانونی، تبدیل میشه به کار زیرزمینی. من نمیگم چند همسری خوبه، الان هم باید همه برن چند همسری همین این کارو بکنن، اما بخوام به شما عرض بکنم که قانون بدون این که شما فرهنگ سازی بکنید، هر چقدر هم قانون بگذارید، این قوانین گره از کار شما باز نمی‌کنه. شما اون برید در نقطه مقابل، اکستریم مقابلش، که البته باز اینم من دفاع نمی‌کنم، اما میگم اگر بناس واقعیتی رو در کشور اسلامی ببینید، خب این واقعیت هم ببینید که در همین مثلا مصر کمپین چند همسری توسط خود خانم‌ها تأسیس میشه. نمیگم درسته ها، که خود زنان اینو پذیرفتن. پدران بنیانگذار تو این کشور میان قانون آزادی حمل اسلحه رو وضع می‌کنن. مثلا خیلی قانون خوبی هم هست. یه دیگه میاد ازش سوء استفاده می‌کنه، باهاش آدم میکشن، قربانی هم میگه، ولی هیچ دلیلی نداره برای اینکه این قانون لغو بشه. بله میتونید کنترل کنید، میتونید پیشینه افرادی که میخوان اسلحه خریداری کنن یا هر کاری با اسلحه بکنن بررسی کنید. قانون لازم نیست از قانون اساسی حذفش کنید.
ایده ممکنه اینجا بپرسن که اینکه انسان، هر فرد انسانی در جامعه چه میکند یک بحثه، و اینکه قانون اتفاقا چه میگوید و چه اختیاراتی رو به افراد میده بحث دیگری است که خیلی بحث مهمی است. اینکه اساسا چرا باید پشتیبانی قانونی در مورد چنین رفتاری وجود داشته باشه و چنین حقی به صورت یک طرفه به مرد داده بشه، بحثی است که فرق میکنه با اینکه مردی در ازدواج قرار داره و به هر حال به هر دلیلی رابطه دیگری میگیره، ولی قانون از او پشتیبانی نمیکنه. همین الان اگر چنین اتفاقی در آمریکا بیفته، این مرد حتی ممکنه که خونش رو هم از دست بده و بی خانمان بشه، یعنی قانون پشت او در نخواهد اومد. شما آقای فیسی اگر توضیحی در این مورد دارین بفرمایید، خواهش میکنم.
من تعجب میکنم از این تصویر مخدوشی که آقای نیکاین از خانواده در جوامع مدرن داره، که اینها به خاطر لذت به هم نزدیک میشن و بعدم ول میکنن میرن، و در زمانی هم که با همن هزار تا افر دارن با هم و این بر اون بر و رابطه با زنان دیگر رو اینها، ولی در جوامع اسلامی اینجوری نیست. و این آماری هم که شون میده که 60% نمیدم رابطه خارج از خانواده، من هیچ جا ندیدم، با وجودی که همین موضوع درس میدم. در ایالات متحده قانون بسیار قوی وجود داره که اگر شما صاحب بچه باشید و از هم طلاق بگیرید، باید اینقدر به بچه ها بدید. اگر که از خانمتون طلاق بگیرید، باید اینقدر علمانی و غیرزالک به این خانم بدید. و در واقع قوانین که اینجا در حمایت از خانم ها و در حمایت از خانواده وجود داره، بسیار قوی تره از تمام اون چیزا که در سنت های مختلف اومده. شما اگر بخواید جامعه مدرن رو محکوم بکنید که به لحاظ این که مهریه نداره و به خاطر این که امکاناتی که وزوشتی که درش وجود نداره، اون تصویر مخدوشی است که متحری و امثال هم در ایران از غرب در نظر داشتن.
آقای نیکایی، ما به دقیقه پایانی برنامه نزدیک میشیم، میخوام که در جنبندی از شما این رو بپرسم که امروز ازدواج میخواد صورت بگیره و زنی با مردی مسلمان میخواد ازدواج بکنه، شما به عنوان فرد مسلمان که از منظومه به هر حال باورهای دین اسلام دفاع میکنید، چه نگاه روشنی میخواید بهش بدید از حقوقی که از دست میده و حقوقی که میسپاره؟
تنها راه این مسئله آشنا شدن خانم‌ها با حقوق خودشون است، و این حقوق از جمله بدیهیاتی که در فقه، همین فقه به تعبیر جناب دکتر و همین فقه دست و پا شکسته، به زن میگوید که قبل از اینکه وارد قرارداد عقد بشود میتونه حق طلاق رو، حق حضانت رو، همه اینا رو جزء شروط ضمن عقد قرار بده. خانم‌ها میتونن این شرایط رو، اگر واقعا رابطه‌شون مبتنی با طرف مقابل بر تفاهم و عشق هست، مطالبه کنن همه این حقوق رو، کما اینکه بنده این حقوق رو سپردم و به طور مساوی تقسیم کردم در زمانی که ازدواج کردم در ایران. نگاه بعد تصویر بنده تصویر مخدوش نیست. در همین جامعه آمریکا بنده زندگی میکنم، بنده هم همین آمار رو از Institution of Family Studies خدمتتون عرض کردم، جدیدترین آمارش میگه 60%، نه 30%، بعد به ترتیب رده های سنی مختلف هم گذاشته. طلاق یعنی بی ثباتی نهاد خانواده، و همین کشورهای مرفعی که میفرمایید بالاترین آماری که طلاق رو دارن. اما اینکه چه میشود کرد، بله به نظر من هیچ اشکالی نداره با قوانین مدنی و جزایی این قوانین تغییر پیدا بکنن، نه از مسلمانی مسلمانان کم کاسته خواهد شد. این قوانین اگه امروز قوانین احوال شخصیه به تعبیر از کشور اسلامی برداشته بشه یک شبه، و همین قوانین مدنی که در غرب هست بره اونجا، به نظر باور بنده هیچ تناقضی تنافی با اسلام نداره، چون باب اجتهاد گشوده است و از همین متن مقدس و هم از همین سنت میشود برابری رو استخراج و استنباط کرد. اسلام متهم بشود به زن ستیزی و صدور احکام غیر اخلاقی ابدی برای زنان گزاره کاملا کاذبی است. اما بحث این که امروز چه باید کرد، به باور من اجتهاد و قرائت تازه پیدا کردن بابش مفتوح باز هست.
آقای نفیسی، جنبندی شما رو میشنویم. آقای نیکاین معتقد هستن که به هر حال آنچه که گروهی از منتقدان میگویند و اسلام رو زن ستیز میدونن، در نهاد خانواده اسلامی رو ضد زن میدونن وارد نیست. اگر جنبندی شما رو هم بشنویم و پاسختون به این نکات رو در پایان برنامه، ممنون میشم.
خود جناب نیکاین با یک اشاره که در مورد ازدواج خودشون کردن، به نظر من موضوع رو تبیین کردن و عرض بنده رو تایید کردن. ایشون فرمودن من خودم تمام اختیارات رو دادم به خانمم قبل از ازدواج. ببینید، یعنی خانم ایشون از زیر صفر شروع میکنه و ایشون لطف میکنه به اون یک مقداری از این اختیارات وسیعی که در اختیارشه میده. بنابراین همیشه خانم ایشون باز خیلی خیلی متشکر باشه که یک مقدار حقوقی که میتونست ایشون مطابق عرف و شرع برای خودش نگه داره به ایشون لطف کرده. مشکل اساسی درست همینجاست و دقیقا نشوندهنده وضعیت مردسالاری است که ما در تمام این مدت داریم روش صحبت میکنیم و اینها را با این که ما میتونیم این موضوع رو با اجتهاد حل کنیم به نظر ما حل نمیشه. اجتهاد رو کیا صادر میکنن؟ لااقل در اون چیزی که ما میدونیم یکیش الازهر برای اهل سنت، یکی هم جامعه فقهای ایرانه، همه مرد، همه بدون هیچ نوع آموزشی از جهان مدرن، همه بدون هیچ نوع ارتباطی با اون چیزی که در جامعه مدرن و تفکر دموکراتیک میگذره و همجوری که گفتم و همه مرد و اینها میخوان اجتهاد صادر بکنن. این قوانینی که همه دست پاگیر و همه مانده از دوران جاهلیت و همه دوران نوسنگیست، حتی اینها رو بذاریم کنار، متن روحانی دین رو بگیریم و متن سخت و سفت اون رو بذاریم کنار.
خیلی سپاسگزارم رسول نفیسی و سجاد نیکاین، مهمانان این هفته تابو.